بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شده است که به مناسبت سالگرد شهادت مرحوم مطهری در این محفل پربها و ارجمند من درباره آفتی از آفات انقلاب فرهنگی به نام علم زدگی سخن بگویم. نفس این مسئله و پیدایش سؤالی تحت عنوان علم زدگی برای ما مبین ظهور نوعی تشخیص از نوعی بیماری است که خود به خود نوید بخش یافتن پاسخ این پرسش خواهد بود. درباره علم زدگی و بیماری به نام پرستش علم و علم پرستی من سخن کم نگفتم و در موارد بسیاری که فرصتی دست می داده و توفیقی بوده بهره می جستم تا این بت نوین رو، این شرک جدید رو که علم پرستی باشه و این جانشین نوین رو برای خدایی که ادیان توحیدی معرفی کرده اند که نام او علم است معرفی کنم و به خوبی توضیح بدم که چنین شرکی چگونه و از کجا متولد شده و به چه صورتهایی و در چه جامعه هایی پرستش میشه و اون پیام همه پیامبران راستین خداوند که دعوت به توحید بود و به یکتا پرستی و پرستش خداوند و معبودی که هم خالق هست هاست و هم خالق ارزش ها چگونه امروزه عوض شده است و جای خودش رو به پرستش معبود دیگری داده است. علم پرستی البته بیماری نوینی نیست. علم زدگی رو ما از گذشته های دور می شناسیم ولی در زمان خودمون با نوعی پرستش نوین از علم روبرو هستیم. در گذشته های دور چه در فرهنگ خود ما و چه در فرهنگ سایر اجتماعات و جوامعی که می شناسیم هر دورانی رو میتونیم به منزله یک دورانی که در او نوعی آفت بیشتر شایع بوده معرفی کنیم. اما دوران ما رو میتوان به نام دوران علم زدگی و علم پرستی به خوبی نام داد. من در مورد علم زدگی در سه بخش سخن خواهم گفت و معرفی می کنم که این آفت در چه جامعه هایی رخ نموده و چگونه ما با توجه به آموزش های مکتبی و با توجه به میراث های فرهنگی و مذهبی با این هر ستا باید برخورد کنیم و از این هر ستا حذر کنیم. همه می دانیم که نوعی علم زدگی در گذشته بود که انواع دیگری هم برای این جور آفت شناخته می شد. ما در گذشته فلسفه زدگی هم داشتیم، هنوز هم داریم، عرفان زدگی و تصوف زدگی هم داشته ایم و هنوز هم کمابیش داریم، اما رمز این که امروزه علم زدگی است، اون هم به معنای اخص علم که حاکمتر است و بیشتر کشتار میکنه، این چیز دیگری است که به تدریج باید آشکار کنیم. در گذشته ها در فرهنگ خود ما میدانیم که علم به معنای وسیعی که داشت تنها البته شامل علوم تجربی نمیشد مثل امروز و بر مجموعه آگاهی های بشری اطلاق میشد. بنابراین حتی کسانی که فیلسوف هم بودند جزو عالمان محسوب میشدند و فقیهان هم جزو عالمان محسوب میشدند. تمام کسانی که در شاخه ای از شاخه های علوم کار میکردند با علم سر کار داشتند و حاکم شدن اون نوع تفکر علمی بر آنها و دنیا رو از اون چشم خاص دیدن مسلماً باعث می شد که آفتی به نام آفت علم زدگی برای اینا پیدا بشه، شبیه همون آفتی که امروز پیدا شده است. در گذشته های دور و همچنین در روزگار ما شکوه های زیادی ما دیده ایم از ادیبان و از عارفان نسبت به کسانی که میپنداشتند که با عقل محض و به کمک ابزار تفکر خالص میتوان همه معارف و حقایقی رو که در عالم هست زیر پوشش گرفت و تنها یک وسیله خداوند به بشر داده و اونم وسیله تعقل است و باید با مرکب عقل در هر میدانی که میپسندد و میپذیرد بتازد. این نوعی علم زدگی به معنای وسیع او بود، علم زدگی به معنای فکر زدگی، به معنای اینکه انسان راه دل رو نشناسه، راه اشراق و عرفان رو انکار کنه و نپذیرد که خداوند در وجود انسان راه های دیگری، شیوه ها و ابزارهای دیگری هم به ودیعه گذاشته که با اونها هم میتونه با نوعی از حقایق تماس بگیره و دریافت های حضوری و مستقیم دیگری هم داشته باشه، بلکه تنها تصور این بود که ما میتوانیم با ابزار تفکر، با مغز، با چشم خشک عقلی به تمام عالم نظر کنیم و اون چرا که در او هست تدریجا دریابی. فلسفه مشا نمونه بارز و شاخص این نوع تفکر بود. فلسفه مشا فلسفه ایست که کاملا در حد یک فلسفه وفادار به مبانی خودش مانده، ولی شما در این کویر خشک قطره ای از آب عرفان نمی بینید و حتی اگر کسانی نظیر بو علی پا رو فراتر گذاشتند و مقامات العارفین نوشتند، این خودش نوعی تجاوز به قلمرو دیگران محسوب شده است و از جناب بو علی بعید و قریب می نموده است و هنوزم که هنوز بحث است که بو علی سینا چگونه و در کجا آموخته است که درباره عرفان سخن بگوید. بنابراین یک نوع علم زدگی داشتیم به معنای وسیع، همه اون چرا که فلسفه در گذشته می پوشاند، اما از الهیات و طبیعیات و ریاضیات و تمام اون چه که با گام عقل می شد به سراغش رفت همه را در بر می گرفت، اما با این چشم خشک هیچ چیز دیگری را نمی دید. و بنابراین می دونید که کار فیلسوفانی به الحاد می کشید و این خودش باعث به وجود آمدن نوعی توهم تعارض می شد بین راهی که بشر با عقل خودش می رفت و راهی که وحی به انسانها می آموخت. کسی باور نمی کرد یا دست کم در اذهان کسانی این خیال بود که نمی توان اندیشید که ما دو معبر داریم یا چند معبر داریم برای حصول و وصول به حقایق. یک معبر بیشتر شناخته نمی شد، یک گذرگاه بود و بعد هر راه دیگری هم میبایست به این راه ختم میشد و اگر نمیشد از اعتبار و جواز کافی برخوردار نبود. شما همه میدونید اون همه مخالفت هایی که با عقل در ادبیات عرفانی گذشته ما هست چیزی غیر از این نیست. یعنی هیچ کدام این عارفان منکر به کار گرفتن عقل نبودن. وقتی که مولوی میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، این خودش استدلال است، خودش یه قیاس منطقی است. ما همه میدونیم و نتیجهش هم این استش که پس پای استدلالیان بی تمکین است. ولی این چگونه گرایشی است نسبت به استدلال؟ آیا معناش رها کردن استدلال است؟ معناش این است که ما میخوایم از هر مقدمه هر نتیجه بگیریم، به هر شیوهی و روی هر هوس و سلیقه‌ای هر سخنی رو خواستیم بگیم؟ معنیش اینه؟ مسلماً اینا چنین چیزی رو منظور نداشتن. دست کم یکی از معانی چنین سخنی این بوده است که فقط و فقط محصور ماندن در اون شیوه از تفکر و گمان کردن که تنها این راه است که ما رو به حقایق میرسونه و خداوند تنها یک ابزار در اختیار بشر نهاده و او همین اندیشه و تعقل محض است، این مورد توبیخ بود و این چیزی بود که خیلی ها رو مغرور میکرد. به تعبیر دیگه عارفان نوعی نقادی نسبت به عقل داشتن، همون چیزی که بعدها تبدیل به فلسفه های نقادی شد. میگفتند که میباید عقل رو به کار گرفت، اما میباید عقل رو هم شناخت. ما حق نداریم گمان کنیم که عقل قدر قدرت است، هر گونه توانایی رو داره، هر توقعی رو از اون میشود داشت و بنابراین او رو میتوان به هر میدانی به جنگ هر امری فرستاد و انتظار پیروزی داشت. این درست نبود و این همون نقدی بود که گذشتگان به طور ساده و با بیانی عرفانی و اشراقی از عقل میکردن و سعی میکردن که او رو در جای خودش بنشانند و بعد میدونیم که این تفکر رفته رفته گسترده تر شد و رشد یافت و فربهتر شد و خودش تبدیل به نوعی فلسفه نقادی شد در اروپا که امروزه از گسترش و بسعت بسیار زیادی برخورداره. بنابراین ما یه نوع علم زدگی در گذشته داشتیم که عقل زدگی بهتر میشه نامش نهاد. این عقل زدگی چیزی بود که دل رو به چیزی نمی گرفت و همه بها رو به تعقل بشر می داد. من این رو در موارد دیگه هم گفتم، ما در فرهنگ گذشتمون صاحب دل داشتیم و کسانی که صاحب فکر بودند و فیلسوف. اگر یک انقلاب فرهنگی توی این اجتماع باید رخ بده، این است که این دوتا باید با هم دیگه گره بخوره. ما از این پس نباید شاهد این باشیم که کسانی عقل زده باشند و کسانی عشق زده و عرفان زده باشند. این هر دوتا در حد افراطی البته بیماری است و راه علاجش هم این است که این دو مسیر به هم بپیوندند و انسانها روحشون و ضمیرشون تبدیل به یک رودخانه خروشانی بشه که دو جویبار در او میریزند، یکی جویبار عقل است و یکی جویبار عشق است و اون تعارضی که احیاناً به علت افراط در هر یکی از این دوتا توهم شده بود باید برخیزه و ما از این کثرت به یه وحدت مطلوبی راه پیدا کنیم. این البته چیزی است که در عمق فرهنگ ما هست و آموزشی است که ما از مکتب خودمون می آموزیم و درسی است که قرآن به ما میده. در قرآن ما این دوتا رو هیچ جا از همدیگه جدا نمی بینیم و به این خاطرم هست که یه انسان مسلمان کامل، انسانی که از آموزش های مکتبی بهره عملی کافی و وافی جسته، قطعا در او این دوگونگی مشهود نخواهد بود. این نکته اساسی است. همه ما می دونیم که شیخ بهایی وقتی که به این نوع تعقل حمله می کرد مقصودی غیر از این نداشت. اون اشعار مشهوری که شیخ بهایی داره با دفونه دوش اون مرد عرب وحچه خوش می گفت از روی طرب، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه، ای کسانی که در مدرسه هستید همه اون چرا که خونده اید وسوسه است، بیهوده است. فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی النشأة الاخری نصیب، اگر فکر شما به طرف کسی دیگری غیر از معشوق است، اگر به او فکر نمی کنید بهره هم نخواهید داشت از این علوم. دل که خالی شد ز مهر اون نگار، سنگ استنجای شیطانش شمار. وین علوم و این خیالات و صور فضله شیطان بود بر اون حجر، شرم بادت زن که داری ای دغل سنگ استنجای شیطان در بغل. این کدوم علم بود که سنگ استنجای شیطان میکرد قلب رو؟ فضله شیطان محسوب میشد و دارنده او دغل بود. کدوم علم بود؟ علمی که در ظرفی ریخته میشد که اون ظرف خالی بود از مهر اون نگار و با فکری توأم بود که اون فکر در راه حبیب نبود. فقصدو یا قوم ان لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد، هر علمی را که مایه نجات معاد نخواهد شد از لوح دل بشویید. خب این عقل زدگی که در برابرش عارفان ما اون همه اصرار می کردند که این تنها راهی نیست که می باید رفت. ما می دونیم در عالم فلسفه دست کم آنتیتز خودش رو یافت. فلسفه اشراق نوعی عکس العمل بود در برابر فلسفه مشاق. اون چه که در اونجا نبود در اینجا حضور داشت. اون که راه قلب بود و رفتن به پای عشق بود، این توسط شیخ اشراق تکمیل شد و اون سنتزی رو اگر بخوایم به این زبان نوین سخن بگیم که میباید میان این دوتا ایجاد میشد، ما در فلسفه صدرالدین میبینیم. فلسفه صدرالدین در واقع فلسفه ایست که دوتا رود خروشان در او میریزند و این دوتا با هم ترکیب شده اند و یک مجموعه سینتتیک ترکیبی به وجود آوردن، نه اینکه التقاطی باشند، یعنی جزئی از جایی و جزئی از جایی برگرفته شده باشه و به طور ناهمگون در کنار هم قرار گرفته باشه، بلکه به یک صورت طبیعی مثل دو همسر تشکیل یک خانواده پرمحبت دادند که فرزند او عبارت است از اون فلسفه، که مزج و خلط و ترکیب این افکار که یکی با گام عقل است و یکی با گام عشق در او چنان طبیعی صورت گرفته که دیگه اون نزاعها که ما در گذشته بین فیلسوفان می دیدیم و اون برخوردها کلن مرتفع شده و دیگه آثاری از او دیده نمی شود. خب کسانی که با این گام عقل می دونیم به سراغ حل همه مسائل می رفتند، معمولاً چیزی رو که از او غافل می‌موندن همون خودشناسی بود، همون چیزی بود که دیگه تفکر تنها برای دریافت او و حل اون معضل کافی نبود. باز ما می‌بینیم که طغیانی علیه این جنبه از عقل‌گرایی در گذشته است که خود رو باید شناخت، که نمی‌توان قانع شد به این که ما بشینیم و به طریق مفهومی و عقلی درباره خود و روح سخن بگیم. این یک جنبه قضیه است، ولی یک جنبه دیگری هم وجود داره که دیگه از طریق مفاهیم درباره خود سخن نمیگه، بلکه با نوعی به درون رفتن و کاوش‌های عرفانی در خود کردن است که میتوان به خود رسید. بنابراین فیلسوفان رو که عقل گرا بودن متهم می کردن به اینکه شما همه چیز رو می دونید اما خودتون رو نمی دونید، قیمت همه چیز رو بلدید اما قیمت خودتون رو نمی دونید. صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند اون ظلوم. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. قیمت هر کاله می دانی که چیز، قیمت خود را ندانی ابلهیست. این یه نوع عقلگرایی بود که به مردم می آموخت که همه چیز را ارزیابی کنند، تعاریف اشیا را پیدا کنند، گوهرها را بشناسند، قیمتها را به دست بیارند ولی به خودشون که نوبت میرسید همه چیز لنگ بود، اطلاع دقیقی نبود. اون مرکبی رو که باید بر میگرفتند و در این میدان میتاختند، او رو دیگه در اختیار نداشتند و همه چیز رو گمان میکردند که با این تعاریف میتوان حلش کرد. خب ما در برابر این نوع عقلگرای محض، اون نوع طغیان رو میبینیم در گذشته خودمون. اینا علم زدگی است، علم زدگی که میشه گفت فلسفه زدگی بود، چون که اون چه که علم غالب بود در گذشته همان تفلسف بود، همان فلسفیدن بود، به طریق فلسفی درباره امور قضاوت کردن بود، و اون چه که در فلسفه به کار گرفته میشد تعقل محض بود، و این مایه قفلت از به کار گرفتن سایر ابزارها بود که خداوند در اختیار انسان نهاده بود، و از همه بالاتر دل بود. شما میدونید در عصر رمانتیزم در اروپا چیزی که بیش از هر چیز دیگری حاکم شد این بود که کتابها رو به دور بیفکنید، تعقل رو رها کنید، به دل هم بها بدهید. شما اگه شعرهای ویلیام وردزورث، تمام شعرهایی که مال اون عصرن نگاه کنید بخونید، همه سخن این است: علم بس است، فلسفه بس است، صنعت بس است، دل پاکی باید داشت. یعنی یه طغیان شدیدی علیه این عقل زدگی و عقل گرایی محض بود. من لازم میدونم که یه نکته ای رو به دلیل ابتلایی که امروز هست اینجا ذکر بکنم. یه عده از نورسیدگانی که نه از این طرف بهره کافی جستند و نه از اونجا اطلاع کافی دارن، اینا به یه چیزی متمسک شدند و گفتند که کسانی پیروان اندیشه ارسطویی بودند و امروزه هم اندیشه ارسطویی توی اجتماع ما رواج داره، یا کسانی دست کم از او تبعیت می کنند و او رو تقویت می کنند. من شاید توی یه سخنرانی دیگری که راجع به خود مرحوم مطهری و تفکر ایشون هست در این باب توضیح بیشتری بدم، ولی اجمالاً اینجا لازم می دونم یه اشاره کوتاهی به این مسئله بکنم. ما همه می دونیم و من اینو بارها تکرار کردم، تعقل و تفکر و اندیشه نه وقف هیچ دورانیست و نه وقف هیچ کشور و مملکتیست. اندیشه همین که ساخته می شود و متولد می شود دیگه از محصور بودن به حصارهای ملیتها و نژادها و طبقه ها و مراحل تاریخی و تمام اینها فراتر می رود و متعلق به تمام بشریت می شود. بنابراین نفس این که یه اندیشه ارسطویی بوده، افلاطونی بوده، هر جایی بوده، مال یونان بوده، مال هند و چین بوده، برای ما به منزله مسلمان هایی که به خود علم از اون نظر که علم است بها میدیم، نه از این نظر که چه کسی گفته است و از چه نژاد و ملتی آمده، این سخنان زیاد معنای نخواهد داشت. و دوم این که بله، کسانی در همون گذشته فرهنگ ما هم همونطور که مثال زدم با حکومت اندیشه ارسطویی بر مسلمانان به مخالفت برخواستند. همین پای استدلالیان رو چوبین دانستند، فیلسوفان رو کسانی گفتند که پشتشون به حق است و دارن میدوند. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کورا سوی حق است پشت. او داره میدوه ولی دورتر میشه به جای اینکه نزدیکتر بشه. بله اینها رو گفتند، ولی گفت سخن شناس نه ای دل برا، خطا اینجاست. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، باید دانست که این سخن مال کجاست و به چه معنا حکومت تفکر ارسطویی و منطق ارسطویی نفی شده است. اولا باز هم به اشارت کوتاه من اینجا باید بگم، ما دو جور منطق ارسطویی داریم، همطوری که الان هم دو جور منطق داریم. یکی منطق نظری است، یکی منطق عملی. اون چه که امروزه توسط علوم نفی شده منطق عملی ارسطو است. منطق نظری ارسطو نفی نشده است. همه کسانی که با منطق و فلسفه و اندیشه به طور کلی سر و کار دارن میدونن مبانی منطقی ارسطویی همون مبانی است که تو منطق ریاضی هم به کار گرفته میشه، همون مبانی است که همه ما وقتی سخن میگیم، حتی وقتی منطق رو رد میکنیم از همون استفاده میکنیم. بنابراین این چیزی نیستش که کسی بخواد دور بندازتش. اون منطق عملی بود که با پیدایش متدولوژی نوین علم به کنار گذاشته شد و حقش هم این بود که کنار بره. او به درد ساختن یه موجودی به نام علم اونچنان که ما میشناسیم نمیخورد، بنابراین او رو رها کردن و چیز نوینی به جای او نهادن. اما منطق نظری همچنان که گفتم دست کم مبانیش کاملا برقرار ماند و برقرار است. اما اون چی که حکومت این منطق رو بر اذهان مسلمانان به فرض محکوم کرده است، این نیست که این باطل بود، این است که نه در فرهنگ مسلمانان بلکه در هر فرهنگی غافل شدن از سایر ابعاد و صرفا محصور ماندن در یک بعد خاص و فقط از اون دریچه عالم رو دیدن، البته چیزی است که مطلوب نیست، مطبوع نیست و هر جا که پیدا بشه مضر است. من الان خواهم گفت اگر که ما علم رو هم در روزگار خودمون که به فرض مخالف منطق ارسطویی است، گفتم اداره یک نکته در اینجاست که باید دقت کرد، این رو هم اگر ما حاکم کنیم، مطلق کنیم و همه چیز رو از این امامزاده انتظار داشته باشیم، اون موقع ما هم البته خطا کردیم. این خطا هیچ کمتر از خطای دیگران نیست که چیز دیگری رو مطلق کرده بودن و یک کتاز میدان کرده بودن و همه نیازها رو به درگاه او می بردن و سجده در پای اون معبود می کردن و عاطفه و دلشون رو در اون مصلح قربانی کرده بودن. ما هم اگر امروز این کار رو بکنیم کمتر از اونها گناه نکرده ایم. بنابراین یادمون باشه که یه وقت در همون دامی نیفتیم که دیگران رو به خاطر افتاده در اون دام داریم ملامت میکنیم. فلسفی مرد دیو را منکر شود در همون دم سخره دیوی بود. نیایم خودمون تسخیر یک شیطان دیگری بشیم و به شیطان دیگران طعن بزنیم. علم زدگی روزگار کنونی ما هم چیز غیر از این نیست. یعنی در اینجا هم به طوری که خواهم گفت همین اندیشه حاکم شده است، همین مطلقیت به یک نوع طرز فکری بخشیده شده است و قفلت شده است از این تک بعدی نگریستن. در گذشته البته ما عرفان زدگی هم داشته ایم. کسانی بودند که به نوعی بیماری از این طریق مبتلا بودند. نمیخوام بگم که این خیلی بیماری شایعی بوده، ولی بوده و به همین خاطر هم هستش که کسانی از این طرف اون طرف رو مذمت کردن. ما میدونیم که در بعضی از حلقه های عامیانه تصوف حتی خواندن و نوشتن تحریم شده بود و در بعضی از داستان های عارفان هست، داستان های صوفیان هست که یک کسی بود که در حلقه های صوفیانه شرکت میکرد و بعد محرمانه و مخفیانه هم به خواندن درس و به آموختن نوشتن می پرداخت و قلم و دواتش در جیبش بود و یه روزی در حلقه صوفیانه خودشون که نشسته بود تصادفاً و غفلتاً اون قلم یا اون دوات بیرون افتاد و یکی از همحلقه هاش به او گفت که عورتت رو بپوشان. در چنین وضعی بودند کسانی، چنین تصوری می داشتند که سراغ علم رفتن، سراغ تعقل رفتن آفت داره. یه معنای نادرستی از این سخن می کردن که العلم حجاب الله الاکبر، علم حجاب خداوند است. این سخن درسته، حق است، ولی استعداد بدفهمیده شدن داره و اونی که جز به خدا پرداختن و جز به خود پرداختن به هر چیز دیگری پرداختن ما را از حق غافل می کنه. اینا تصور می کردن که اگر به علم بپردازند اونها رو از یاد خداوند غافل خواهد کرد. شغلک از ذکر و عن المذکور، شغلک العلم و عن المعلوم می گفتن و تصورشون این بود که در هر صورتی چنین نتیجهی به دست خواهد آمد. هر وقت چیزی به صورت افراطی در اومد، به صورت بیماری در اومد، انواع ارزانش البته زیاد پیدا خواهد شد. ما هممون می دونیم امروزه که علم زدگی رایج شده است، انواع ارزان سخنان علمی بسیار زیاد است. دیگه هر کسی هر سخنی رو، هر رتب و یابسی رو به خاطر حرمتی که علم پیدا کرده است به علم منتسب میکنه و بنابراین دیگه شما نباید انتظار داشته باشید که توی این بازار فریبی که به وجود آمده و به نام علم هر کالایی فروخته میشه، در این بازار تصور کنید که فقط شما گوهر خواهید یافت. نه، خزف و خرمهرم بسیار خواهد بود و این صرفا به خاطر همین این علم زدگیست. خب ما تصوف‌های ارزان، بیمقدار، حقیر، باطل و نادرست داشته ایم و چه زهد فروشی ها، چه تصوف ها و تکلف ها که در این مسیر بود و چقدر که با اینها انکار و مخالفت شد از ناحیه کسانی که به خوبی از بی‌عمقی اونها، از سطحی بودن و بیمایه بودن اونها اطلاع داشتند. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. شستن از عجب خانقاه تطهیر از اون نوع غرور تصوفی و حذر کردن از اون تکلف های صوفیانه چیزی بود که آرزوی هر انسان فهمیده بود در اون دوران. آرزوی هر انسان فهمیده هم هست در این دوران و در هر دورانی. بنابراین گفت به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. سجاده های تقوایی بود که یک ساغر هم نمی ارزید. ما امروزه هم نوع ارزانی از علم رو همونطور که گفتم شاهدیم و ناظریم. بنابراین اگر به گذشته خودمون رجوع کنیم خواهیم دید که کم نبوده است چنین بیماری هایی و خوب است که از تاریخ دست بگیریم. خوب است که به روح این بیماری ها توجه کنیم و ببینیم که چه بود که اینها رو به وجود می آورد. و نوع بیماری مهم نیست، خود نفس بودن بیماری است که باید علاج بشه. ممکن است که ما همون مرض رو که اونا گرفتن نگیریم، ولی کافی است که مرض بگیریم و گرفتن مرض هر مرضی میخواد بشه علل اصول مطلوب نیست. باید به فکر درمانش بود و باید در فکر بهداشت بود و اجتناب از اون. این یک نوع عقل زدگی بود، یک نوع علم زدگی بود که میگفتم در گذشته بود. نوع دیگری که ما شاهدش بوده ایم، امروز هم شاهدش هستیم، یه نوع بیماری نفسانی است. البته این دیگه خصوصیتی در علم نداره. هرگاه که با نوعی غرور ما رو به رو بشه، هرگاه که علم به جای اینکه ما رو به خودمون بده، ما رو از خودمون بگیره، هر جایی که باعث بشه ما با داشتن علم نه تنها گامی به خودمون و به خدای خودمون نزدیک نشیم، بلکه از او دور بشیم، اون همون جاییست که به قول مولوی همه عمرمون فنا خواهد شد. این یه مسئله بسیار بسیار اساسی است. ما باید هدف از آموختن رو روشن کنیم. ما برای چی میخواییم چیز یاد بگیریم؟ هر چی که میخواد باشه، علم تجربی باشه، فلسفه باشه، عرفان باشه، هر چی میخواد باشه، ما چرا میخوایم بیاموزیم؟ چه چیز ما رو میراند در راه آموختن، در راه کسب معرفت؟ اگه این برای ما روشن نباشه، این علم چیزی نمیارزه. به قول مولوی ما دو جور علم داریم، یه علم اهل دل داریم، یه علم اهل تن داریم. یه علمی داریم که کسانی رو دلشان میراند در راه کسب علم، یه علمی داریم که کسانی را تنشون میراند در راه کسب علم. علمهای اهل تن احمالشان، علمهای اهل دل حمالشان. یه علمی داریم که او سوار ماست، یه علمی داریم که ما سوار او هستیم. یه علمی هست که ما رو بردوش میگیره و جلو میبره، یه علمی هست که باریست بردوش ما و ما رو سنگینتر میکنه. این دوتا کاملا با هم فرق دارن. هر چی میخواد باشه، ممکنه کسی قرآن رو اینجوری بخونه به جای اینکه درمان دردی بشه و بال گردنش بشه. امام غزالی توی یکی از نوشته‌هاش سخن خیلی زیبایی داره، میگه علم صاحب خودش رو رها نمی‌کند. علم هیچ وقت نسبت به انسان بی زیان و بی سود باقی نمی‌ماند. یا به او حیات ابد می‌بخشه یا هلاک ابد می‌بخشه. این یه واقعیت است. نباید ما بپنداریم که وقتی چیزی رو بلد شدیم، اولا بی هدف بلد شده این و ثانیاً هم در راه اعمال او هدفی بر ما حکومت نخواهد کرد. شما همتون داستان اون نحوی رو حتما شنیدید، همون داستانی که توی یکی از این مجلات ایرانی دیدم دو سه سال پیش، یک تفسیر بسیار بسیار غریب و معکوسی از این داستان کرده بود، چیزی که مطلقاً با روح تفکر امثال مولوی بیگانه است. یه نوع تفسیر قومیت گرایانه از این داستان نحوی کرده بود. شما همتون میدونید که داستان این بود، نحوی یعنی کسی که با ادبیات عربی، با گرامر، با صرف و نحو عربی آشنا بود، یه وقتی در کشتی نشست، غرور این علم رو فرا گرفته بود، همو از اون جور علم ها بود که باری بر دوش او بود، علم اهل تن بود نه اهل دل، سوار کشتی بود و بعد از سر غرور به کشتیبان رو کرد و گفت تو نحو بلدی؟ گفت نه. گفت پس نصف عمرت در فناست. اون یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمودن خود پرست، خود پرستی اساس قضیه بود، گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نصف عمرت شد بر فنا. کشتیبان ناراحت شد، دل شکسته شد، ولی پاسخ نداد، پاسخ نداد. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک اندم گشت خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدون نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو؟ گفت نه، از من تو سباهی مجو. گفت نه، شنا بلد نیستم. گفت کل عمرت نحوی فناست، زن که کشتی غرق این گرداب هاست. خب حالا توجه کنید چقدر فرق میکنه برداشت از این داستان. این بزرگواری که نامش رو میبردم نوشته بود که این داستان نشان میده که یه نفری که نحویست، یعنی از قومیت ایرانی خودش رو برگردانده و رفته نحو و ادبیات عربی بلد شده، حالا اومده به یک ایرانی داره فخر میفروشه و اون ایرانی هم داره اینجوری جوابش رو میده. چقدر باید انسان دور باشه از یه تفکری که تو تمام این فرهنگ ما در گذشته حاکم بوده، کمترین رگه نجات پرستی توش نبوده، بعد اینجوری بخواد این داستان لطیف عارفانه رو تفسیر بکنه. اولا بحث خودپرستی است. اونجا که گفتیم که اون یکی کشتی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتی با نمودن خودپرست، سخن در این است، مسئله سر نحو نیست. حالا شما بگید فیزیکدان نشست تو کشتی و به اون که کشتیبان گفتش هیچ فیزیک بلدی یا نه، دوباره مسئله و داستان همانه، نتیجه گیری هم همونه، سخن بر سر ادبیات عرب و فارس و اینا نیست. ما میدونیم مولانا که این شعر رو میگفت خودش کسی بود که در قرن هفتم وقتی که اوج تعصبات مذهبی بود به زیارت قبر بعضی از بزرگان مسیحی در شهر خودش میرفت. و اصلا اعتناع به این حرفا نداشت. حالا این در عالم مذاهب بود، چه برسه به عالم نژادها و قومیت‌ها. او کجا میاد که این حرفا رو بزنه، بگه که چون این فریفته قومیت عرب شده بود و نحو خونده بود و ادبیات عربی بلد بود، بر ایرانیگری فخر می‌فروخت. حالا به بقیه داستان توجه کنید. ما حدیث نحو از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. میگه ما حساب علم رو، نحو رو، فیزیک رو، هر چه میخواد باشه برای این گذاشتیم کنار تا به شما به جای نحو محو بیاموزیم. علمی که تو رو محو نکنه، به تو خضوع نده، این به درد نمیخوره. میخواد نحو باشه، هر چه میخواد باشه، نحو محو رو باید بیاموزی، باید فدا شدن رو یاد بگیری، باید ایثار رو از علم بیاموزی. ما حدیث نحو از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آبران. کسی که اهل خودپرستی است با علم خودتر میشه، مغرورتر میشه، نباید بیاموزه. این اهل علم تن است نه اهل علم دل. ما اینجور علم زدگی هم در گذشته داشته ایم، امروز هم داریم، امروز هم داریم. علم که از تو را به نستاند، جهل از اون علم به بود صد بار. ده بود اون نه دل که اندر ویگاه و خرگنجد و زیا و اقار. وقتی علمی باعث شد که تو دورتر از من راستین خیشتن شدی، و از خدای خود دور بشی. علم به جای اینکه نوری شود که واقعیت رو به تو نشان بده، حجابی بشود که واقعیت رو از تو بپوشونه، خب جهل از این علم خیلی بهتره. و اون که میگفتن که العلم و حجاب الله الاکبر، حالا معناش این است علمی که نحو محو رو به ما یاد نده حجاب اکبر خداوندی است، بزرگترین حجاب است. جهل از او صد مرتبه بهتر است. این دیگه ربطی نداره به این که این علم چی باشه، فیزیک باشه، نحو باشه، فلسفه باشه، عرفان باشه، هر چی که میخواد باشه. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقیست. تو حتی اگر عارفانه بیای بگی که من بت پندار رو شکستم، ولی خود شکستن بت پندار تازه یک بت نوینی شده باشه در ذهن تو، خب این خودش تازه بت تازه است و تو عبادت بت و معبود جدیدی رو داری میکنی. پس یک علم زدگی دیگه هم داریم و اون استش که ما روشن نکنیم که چرا میآموزیم، چرا میآموزیم. نهایت امر است. ما هممون میدونیم اون که از نظر مکتبی و مذهبی مطلوب است توأم شدن علم است با تقوا. لو کان للعلم من غیر التقا شرفون لکان افضل خلق الله ابلیس. اگر بنا بود که علم بی تقوا شرافتی داشته باشه، بالاترین مخلوقات خداوند شیطان بود. شیطان آخه معلم ملائکه بود، ولی وقتی که گام در بیراه زد، وقتی بی تقوایی از او صادر شد، اون همه علم دستگیری از او نکرد، بلکه وبال گردن او شد، بلکه حضیض و نزول او رو بیشتر کرد. بنابراین ما به لحاظ مکتبی همونطور که گفتم در آموزش های مذهبی خودمون، در فرهنگ خودمون، این دوتا رو از همدیگه نمیتونیم جدا بکنیم. ما نمیتونیم بپذیریم که علم بی هدف باشه، نمیتونیم بپذیریم که علم در ظرفی ریخته شود که این ظرف ظرفی نباشه که توش تقوا باشه. به چه درد میخوره؟ به چه کار میاد اون علم؟ اون همون میشه که قیمت همه چیز رو به ما یاد میده، ولی قیمت خودمون رو نمیدانیم. جان جمله علم ها این است، این که بدانیم من کیم در یوم دین. این جان همه علوم، این گوهر آموختن است. در غیر این صورت تبدیل می شود به یه حربه‌ای به دست یک جانوری که چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. خب اینم نوع دیگری است از علم زدگی و عقل زدگی. حالا می رسیم به بخش سوم که علم زدگی نوین است در روزگار ما. مقدمات تاریخی مسئله کمابیش بر شما مکشوفه. رنسانسی تو اروپا اتفاق افتاد، علوم تجربی به معنای نوینش متولد شدند و رشد کردند و فلسفه و هر گونه معرفت دیگری تحت شعاع قرار گرفت و چنان شد که رفته رفته در قرن 19 هم که قرن غرور علم تجربی بود، همه چیز رو از این موجود انتظار داشتند. گمان می‌کردند که علم گره‌گشای همه مشکلات بشر خواهد شد. شما اگه نوشته های دانشمندان و فیلسوفان قرن 19 رو ببینید و اون امیدها که اینا به علم بسته بودن، حتی اون خطاها که اینا در علم می‌کردن و اون پیشبینی‌هایی که درباره آینده علم تجربی می‌کردن، و الان اگر نظر کنید که چگونه اون آرزوها بر باد رفته و اون توهمات چگونه شکافته شده و دیده شده که در میان این قشر مغزی نیست، شما درس خواهید گرفت از تاریخ و خواهید دانست که دوباره ما با یک معبود نوینی روبرو شده ایم. همون بیماری که برای گذشتگان بود، منتها این دفعه در جامعه دیگری برای ما حلول کرده است. علم تجربی همه چیز شد. هم ارزش ها رو از علم تجربی انتظار داشتند، هم فلسفه رو از این علم بیرون میخواستن بکشن، هم خودشناسی رو، هم آغاز و انجام جهان رو، و هم تعیین تکلیف برای زندگی انسان رو. در تمام این موارد فکر میکردن که این موجود نوزاد به اونها کمک خواهد کرد. در بسیاری از موارد این آرزوها مرده است، و کسانی که تیزبینی دارند و داشتند به خوبی دیدند که اون توقعها رو از این شیء نمیتوان داشت. ولی چه باید کرد؟ که هنوز هم کسانی از این مردار متعفن کسب تبرک میکنند. ما نمیخوایم انکار حرمت علم رو بکنیم. کسر حیثیت دانش و تجربی مورد نظر ما نیست، ولی ما میخوایم توجه بدیم که این موجود رو نمیشه پرستید. این موجود رو به هر اسمی، تحت هر عنوانی و در هر جامعه‌ای نمیتوان پرستش کرد. و میخوایم بگیم که اون پیام همه پیامبران راستین که ابتدا میگفتم که دعوت به توحید بود، هنوز هم برپاست، هنوز هم باید صدای اونها رو شنید، هنوز هم باید بت‌شکنی کرد، هنوز هم باید دانست که به هر اسمی، تحت هر عنوانی، هر معبود دیگری غیر از خدا برگرفته شود، هنوز مشمول اون دعوت خداوند است که ولا تدعوا مع الله الها آخر، با خدا خدای دیگری را مخوان، هر چی میخواد باشه. حالا این شرک ها انواع و اقسام داره، تاریخ پرستی هم ما داریم، منتها ریشه تمام اینها علم زدگی است و علم پرستی است. علم زدگی یعنی چی؟ یعنی این که در یک کلام ما حدود و ابعاد و مرزهای توانایی علوم تجربی رو نشناسیم، و وقتی نشناختیم او رو در موضعی بنشانیم، بر مسندی قرار بدیم که جای او نیست، و بعد از او توقعاتی داشته باشیم که برآوردنی نیست، و بعد به خاطر اینکه این توقعات توسط کسانی محکوم می شود به یک شیوه های غیر منطقی غیر عقلانی، با اون محکوم کردن ها روبرو بشیم، صرفا به خاطر عشق و شیفتگی نادرست و دیوانواری که ما در اثر تلقین به این معبود نوین پیدا کرده ایم. ما می دونیم که یه چیزی در روزگار ما به وجود اومده به نام فلسفه علمی. این خودش معلول همین علم زدگی نوین است. اینا گمان کردند که همه چیز باید علمی باشه، من جمله فلسفه هم باید علمی باشه. دست کم گذشتگان این خطا رو نمی کردن. این حدود و ابعاد براشون روشن بود که چه چیزی با چه چیزی قابل پیوند است و با چه چیزی قابل پیوند نیست. در اینجا فرزندی رو از پدری انتظار دارم که عقیم است. علم در زادن فلسفه عقیم است، در زادن اخلاق هم عقیم است، ولی نشناختن همون مرتبت و موضع در مورد علم باعث شده است که این انتظارات نابجا و نادرست از علم برود. فلسفه علمی یه چیزیست که از یک طرف میخواد فلسفه باشه، این هوس هنوز هم ترک نشده بلکه خیلی زیاد هم تقویت میشه و تشویق میشه. از یه طرف میخواد فلسفه باشه، اینا اجمالا دریافتند که همه معلومات بشری رو نمیشه در علوم تجربی خلاصه کرد و علم تجربی دامنه اش خیلی تنگه، در قلمرو به خودش موفق است، پیروزه و محترمه، اما درست نیست که ما گمان کنیم که همه چیز دیگه هم باید کسب توفیق و حرمت رو از علم بکنه و به جا و نابجا همه چیز رو به او اسناد کنیم و به او بچسبانیم. درست نیستیم، منتها نشناختن این بلاها رو به سر ما میاره. خب تبدیل شده است به یه چیزی که مثل یک بازوبند ساحرانه است که شما به هر چی ببندی دیگه او رو از تمام خطرات و آفات نجاتش میدی. کافی است که بگی یه چیزی علمی است تا اینکه دیگه همه در کنارش در برابرش حریم بگیرن، هیچ کسی جرأت حمله کردن به او رو نکنه. این درست شبیه نوعی گرایش است که ما در گذشته ها با او روبرو بوده ایم. سعدی شعر زیبایی داره، میگه به زیورها بیارایند مردم خوب رویان را، تو سیمینتن چنان خوبی که زیورها بیارایی. یه وقتا یه چیزی از بس زیباست مایه آرایش چیزهای حتی زیورهایی میشه که به او ببندن. شما دیدید که بعضی وقتا حتی ساختن لوازم آرایشی رو هم با علمی بودن ملقب میکنن تا اینکه اینا رو محترمتر کنن. الان این سیمینتنی که حتی زیورها رو هم میآراید همین علم شده. یعنی شما باید لوازم آرایش و زینتها و اینا رو هم علمی بکنی تا تازه مقبول باشه. یه علمی نشه مقبول نیست. چرا اینطوری شده؟ ما نمیگیم که علمی بودن چیز مفید و شایسته و مطبوع و مطلوبی نیست. چرا نیست؟ ولی اونجایی که از حریم خودش پا رو فراتر میذاره اونم به دست عده علم ناشناس کار خراب میشه و این بیماری اونجاست که ظاهر میشه. به طور مشخص دو جا این بیماری نشون داده میشه، همونی که ازش نام بردن. یکی این که شما تصور کنید که متد علم تنها متد ممکن است برای حصول معرفت و هیچ متد دیگری توانایی دادن معلومات اعتماد پذیر رو به ما نداره. گفتم این مرض دقیقا شبیه اون مرض عقل‌گرایی است، منتها این دفعه تبدیل به تجربه گرایی شده است. متد تجربی رو میپندارند که تمام اون چیزی است که در اختیار ماست و میتواند از مجهولات پرده برداری کنه و اگر این نبود هیچ چیزی بر ما روشن نخواهد شد. خب این یک نوع علم زدگی است، یک بخش از اوست که در روزگار ما حاکمه. دوم این که ما گمان کنیم که حتی ما میتونیم راه و رسم زندگی رو، ارزش‌های خودمون رو، چه باید کرد و چه نباید کردمون رو هم از دریافت‌های علمی به دست بیاریم. و به طور خلاصه علم اگر داشته باشیم میوه است که همه چیز از او فرو خواهد ریخت. همون چیزیست که اصلها ثابتون و فرعها فی السماء، یک درخت ثمر بخشیست که اگر در زمین بود دیگه همیشه بر ما برای ما ثمر بخشی خواهد کرد. توتی و کلها کلهین به اذن رب. این علم زدگیست در روزگار ما. بر این مبنا روشهای تعقلی انکار شده است، تماس حضوری با خیشتن انکار شده است، راه‌های حصول معرفتی که نظیر وحی است و الهام است انکار شده است. همه اینا انکار شده، یا صریحاً انکار شده و یا به در لفافه‌های در پوشش‌های انکار شده است که نهایتاً به ما گفتند که همه چیز باید کسب پیروزی و اعتبار از علم بکنه. گفتند اگر شما می‌خواید فلسفتون درست باشه بالاخره بعد بر شانه‌های علم سوار باشه. نمیتواند علم با فلسفه در افتد، بنابراین فلسفه به هر حال در نهایت باید علمی باشه. گفتند که راه حصول وحی و الهام باید نهایتاً به علم برسه، نهایتاً یافته های وحی باید با یافته های علم همراه باشه، زبانشون رو بشه به یکدیگر ترجمه کرد، اینا رو باید با همدیگه معادل کرد. خب آیا واقعا اینطوره؟ آیا ما دوباره در همون اون گرداب در نقلتیده این که گذشتگان در غلطیده بودن؟ ما نیمدیم و داریم همون چیزهایی رو انکار میکنیم به نام علم که گذشتگان رو الان طعن میزنیم و میگیم به نام عقل اونها رو انکار میکردن؟ واقع امر این است، هیچ تفاوتی بین این دو گونه بیماری نیست. ما هممون میدونیم که دامنه علوم تجربی خیلی تنگ تر از اون است که همه حقایق رو فرا بگیره. گمان نمی کنم که دیگه پس از اون رونق و اون غروری که در قرن 19 هم درباره این علوم بود دیگه امروزه کسی کمترین تردیدی رو در این باب داشته باشه. علوم تجربی حتی دیگه به خودشون هم اعتماد ندارن. تئوریایی که تو این علوم هست ما هممون می دونیم که همواره معرض آسیبن، همواره میتوانن برفتن. اون چنان بنای مستحکمی که کسانی ساخته بودن از این علم و قطعیتی رو که به اون نسبت داده بودن و استحکامی رو که در اون سراغ داشتن اینها فرو ریخته است، اینا ویران شده است. در بخش عظیمی از علم چنین چیزی اتفاق افتاده و اون دنیای و جهانبینی که در زمان نیوتن بود و در عصر پس از او بود و اونطور فکر میکردن که طولی نخواهد کشید که جهان مثل یک مسئله مکانیک ساده حل خواهد شد، اینا تمامش آرزوهای بود که برباد رفت. پوزیتیویسم مشخص چنین جهانبینی بود. اومدن در علم گفتن که همه چیز رو انکار میکنیم جز ظواهر رو. در روانشناسی هم یه مکتبی رو به وجود آوردن به نام رفتارگرایی بیهیویریسم که گفت همه چیز رو انکار میکنیم، هر نوع درون نگری رو انتروسپکشن رو انکار میکنیم و فقط به ظواهر احوال و رفتار آدمیان نظر میکنیم و بر مبنای اونها درباره انسانها داوری میکنیم. این رو غیر علمی دانستن که ما بنشینیم و در خودمون کاوش کنیم. میگفتن اون چه که رفتار خارجی انسانها نشان میده اوست که مشمول کاوش علمی قرار میگیره. ما حتی اگر همین یک سخن رو هم در علم بپذیریم، البته نمیپذیریم، علم دست کم از این قدری فراتر میره، ولی اگر همین داوری رو درباره علم بپذیریم، این بینش پوزیتیویستی که خشک رو حاکم کنیم بر خودمون، اون موقع روشن است، به خوبی میتونیم احساس بکنیم که چقدر این دایره تنگ میشود. گفتم یه وقتی یکی از این روانشناسای رفتارگرا به یه دوست خودش رسیده بود و به او گفته بود که شما به نظر میرسی که حالتون خوبه، حال من چطوره؟ یعنی مطابق این مکتب میدونید دیگه، این یک سوال خیلی بجاییست که کسی خودش نمیتونه از حال خودش خبر داشته باشه، باید دیگری رفتار او رو تجزیه و تحلیل کنه و بگه که حال ایشون چطوره. بنابراین گفته بود من میگم حال شما خوبه، به جای درست احوال پرسی که ما میکنیم درست معکوس میشه، ما میگیم من خوبم حال شما چطوره، او میگه شما خوبی حال من چطوره. این درست محصول این شیوه پوزیتیویسم است. در علوم بله، شیوه پوزیتیویسم همین است که جوهر اشیا باطن موجودات غیر قابل کشف است. ما همه ظواهر رو نگاه میکنیم، چه در پدیده‌های مادی خارجی چه در مورد شخص خودمون. شما ببینید که اگر در مورد علم شما این تصور رو داشته باشید، گفتم تصور باطلی است، ما این متد رو نمیتونیم بپذیریم، ولی به فرض که بپذیریم، تابع این متد باشیم، علم رو از این طریق موفق بدونیم، اون موقع شما میبینید که چقدر حقایق دیگه بر ما مخفی خواهد بود. علم زدگی این است که ما باید به هر نحوی از آنها شده بیایم و همه چیز رو در یک پوشش علمی بپوشونیم. این یک متافیزیک جدید است. این رو هیچ وقت علم اثبات نکرده است که همه چیز رو میتوان به کمک علم تفسیر کرد. کدوم قانون علمی است که اینو گفته باشه؟ کدوم تجربه است که اگر ما تعمیمش بدیم تبدیل بشه به این که همه چیز رو میتوان تفسیر علمی کرد؟ کجا؟ این خودش سخن علمی نیست، این خودش یک سخن فلسفی است. این پشت علم قرار گرفته است، این جهانبینی علم است و علم زدگی دقیقا تسلیم شدن به جهانبینی علم نوین است. جهانبینی علم دست کم نزد بعضی ها امروزه این شده است که همه چیز در پوشش تفسیر علمی پوشانده شدنی است. این خودش که دیگه سخن علمی نیست، این یک سخن فلسفی است و کاملا قابل نقض و ابرام است. به هیچ وجه همینطوری نیست و بسیار روشن میتوان نشان داد که چگونه است که دریافت های زیادی رو که ما داریم اینا فراتر میرود از مرزه. حالا میتوان به خوبی اون توصیه عارفان رو درک کرد که وقتی شما با این خرد، با این عقل که فقط به موجوداتی که تکرار میشوند و مشابه همند علاقه داره و به کمک این ابزارهای ذهنی که کلمات و واژه‌های کلی کار میکنه، اگر فقط به او تکیه بکنید، از بسیاری چیزها شما محروم ماندید. علم زدگی همین محرومیت پسندی است. همین است که ما به خودمون بقبولانیم که ما باید برای همیشه از یک رشته نعمتهای لذیذ و لطیف خداوندی به خاطر این تنگ چشمی و کوته نظری خودمون باید محروم بمانیم. شما همه تون میدونید ما ذهنمون با کلمات کار میکنه. غیر از اینه، کلمات چی هستن مگه؟ کلمات ابزار تفکر ما هستن، ابزار ادراک ما هستن. کلمات کلی هستن، یعنی وقتی میگیم آب، وقتی میگیم انسان، وقتی میگیم سنگ، مربوط میشوند به موجوداتی که مصادیق زیاد از اینا تو عالم پیدا میشه. حالا چگونه میتوان با این ابزار به سراغ شناخت موجوداتی رفت که اینها تکرار نمیشوند، اینا بی نظیرند. در حقیقت ما باید به دنبال یه علم دیگری باشیم که نه موجودات رو از آن جهت که نظیر دارند نظر می کند، بلکه موجودات رو از آن نظر که بی نظیرند نظر بکند. همه موجودات این عالم از یک جنبه بی نظیرند. خداوند بدیع السماوات والارض است، نوآفرین آسمان ها و زمین است. هر موجودی یک جنبه دارد که از آن جنبه نور است. هیچگاه در این عالم در خلقت خداوند تکرار مشاهده نمی شود. حکیمان از قدیم به ما گفته بودند، عرفا هم این رو توصیه کرده بودند که لا تکرار فی تجلی، در تجلی خداوند تکرار نیست. هر موجودی جلوه ای از حق و هر جلوه ای غیر از جلوه دیگر است. تمام این عالم یک تجلی خداوند است. این همه نقش می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اون چرا که عقل میکنه، علم میکنه، به کمک واژه‌های کلی به سراغ ادراک اونها میره، از اون جهت است که مشابه و مکررند. این خرد، خرد علمی و عقلی ما، خرد تشابه پسند تکرار جوز، سراغ موجوداتی میره که بتونه براشون نظائری پیدا کنه و بعد وقتی که شبیه و نظیر اونها رو یافت، روی هم بریزه، قانون کلی بسازه، نام کلی بر اونها بگذاره. نامگذاری اصولا از اونجاییست که ما شروع کنیم به این که اون جلوه های بدیع و بی نظیر رو رها کنیم و موجودات رو از اون چشم نظر کنیم که تکرار می شوند. و علم آدم الاسماء کلها، اسم وقتی به انسان آموخته شد یعنی این که ذهن به انسان داده شد، یعنی تفکر عقلانی آغاز شد. ما قبل از این که تفکر عقلی بکنیم، قبل از این که به کمک واژه ها به سراغ ادراک حقایق برویم، در یه مرتبه قبل از او، و قبل منظور من از قبل، یعنی قبل مرتبه ای، نه قبل زمانی، در یه مرتبه قبل از او، ما یک نوع تماس حضوری و مستقیم با اشیا میگیریم. اون جلوه های بدیع وجود رو ما درک میکنیم. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزی است روزش دیر شد. پس برای اون هوشیاری، اون نوع ادراک، محرم شدن همون بیهوش شدن است. زین خرد جاهل همی باید شدن. این کدوم خرد است که بعد ازش جاهل شد؟ این همون خردی است که برای ما کلی نگری میاره، ما رو خو میده به اموری که تکرار میشن، به اموری که نظیر دارن تو این عالم، ما رو به اون جلده های بدی رهبری نمیکنه. حالا شما خوب میبینید، اهم از این که ما سراغ فلسفه بریم و عقل زده بشیم، یا سراغ علم بریم و علم زده بشیم، در هر دو حال با کدوم ابزار کار میکنیم؟ با ابزار زبان کار میکنیم، با ابزار عقلی کار میکنیم که جز از طریق این واژه ها نمیتونه با جهان تماس بگیره، نمیتونه فکر خودش رو تنظیم کنه. حالا کدوم علم است که به ما نشان بده، دست ما رو بگیره و به اون جهتی که توی این هستی بدی بودن هست ببره؟ آیا ما میتونیم بر اونها هم از طریق علم چیره بشیم؟ نمیتونیم بشیم. در حقیقت تمام اون جلوه هایی که در روح عارفان بوده است از این قبیل بوده. این چه بیماری است که ما سعی کنیم که وحی رو تفسیر علمی براش بکنیم؟ این غیر از این است که یک کسی علم زده باشه، این متافیزیک علم بر او مثل یک شیطان حاکم شده باشه که گمان کنه که هر چی که تو این عالم رخ میده میشه تحت پوشش قوانین علمی آورد. چرا؟ این فرض از کجا؟ این علم زدگی به چه دلیل؟ به همین دلیل که یه شخصی تصور کند که تنها عقلی که وجود داره تو این عالم، تنها راهی که میتوان به سراغ حقایق رفت، از راه همین واژه هایی است که به طریق یافتن مصادیق مکرر برای اشیا کار میکنه. تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی، وقتی تو این فرض رو کردی البته دیگه سراغ سایر روش ها نخواهی رفت. بنابراین یک ایراد خیلی بزرگ که در تفکر امروز ما رخ داده و این رو جهان بینی علم داره به ما تلقین میکنه و زبان علم این رو در دل ما و در ضمیر ما نشانده، همین است که موجودات رو باید براشون نظیر دست و پا کرد. وقتی نظیری و شبیهی دست و پا کردی، حالا براشون قانون میسازی. وقتی قانون ساختی، به تفسیر علمی مطلوب رسیده ای. حالا سوال این است که آیا موجود بی نظیر تین الان پیدا نمیشند؟ در حقیقت همونطور که گفتم همه موجودات، همه هستی، همه تاریخ از یک جهت بی نظیر است و از اون جهت اینا مشمول کاوش علم میشوند، با چاقوی دانش تجربی بریده نمیشوند. یه نکته. نکته دیگه این است که جنبه دیگری از علم زدگی عبارت از این است که بیان و خواسته باشین ارزش هامون رو ما از علم بکشیم بیرون. خطاست، خطای محض است. من نمیدونم این شعر عربی از کیست، شعر خیلی زیبا است: قل للذی یدعی بالعلم فلسفتن حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. کسی که با داشتن علم مدعی فلسفه است، به او بگو که چیزی رو یاد گرفته ای ولی خیلی چیز از یادت رفته است. این زبان حال ماست: حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. چیزی رو بلدی، خیلی چیزها رو بلد نیستی. خب با این علم چجوری میشه فلسفه ساخت؟ نمیشه ساخت. ارزش چی؟ این از اون رسواتر است، این از اون رسواتر است که ما گمان کنیم که به کمک یه معرفت علمی میشه یک معرفتی ساخت که مشتمل است بر اخلاق، مشتمل است بر ارزش‌ها، تکالیف، فریضه ها، حرام ها و واجب ها. این دیگه دست علم مطلقا در اینجا کوتاه است، بریده است. خب این کار هم در روزگار ما متاسفانه به شدت رواج داره. ما از نظر ارزشی و کسب تکالیف خودمون 100% نیازمند وحی. ما بدون اینکه از اون منبع کسب ارزش بکنیم هیچ منبع دیگری رو نمیشناسیم. حتی اگر به عقل خودمون هم ما تکیه بکنیم، اینم عقلیست که تازه منبع وحی برای ما تضمین کرده است که به اون میتوان تکیه کرد و از اون میتوان استنداد کرد. و الا مواردی هست که هوس ما، عقل شیطانی ما به ما فرمان میده که از اون کسب و تکلیف رو ارزش بکنیم، ولی وحی او رو ممنوع میکنه برای ما. شما کافیست که چشمتون رو باز کنید ببینید که کسانی که توی این دنیا ایدئولوژی علمی ساختن اینا چه خواستن بکنن. اینا بزرگترین پرستشگران علم در روزگار ما هستن و این مکتب شرک‌آلود بارز اونهاست که در جامعه ایدئولوژی علمی عرضه میشود. ایدئولوژی علمی یعنی چی؟ یعنی ایدئولوژی که باید و نباید و ارزش‌های ما رو معرفی میکنه ولی علمی است، یعنی از علم اینا رو میخواد بگیره. این همون علم زدگی مدرن و نوین است که در رسواترین شکلی خودش رو نشون داده است. شما ببینید یه عده اومدن توی روزگار ما از قرن 19 به این طرف یه تئوری رو کشف کردن به نام تئوری تطور انواع یا تبدل انواع یا تکامل انواع و بعد گمان کردن که از این تئوری میشه مبارزه رو بیرون آورد. میشه گفت که چرا باید مبارزه کرد و چرا نباید مبارزه کرد، میشه گفت که چگونه باید مبارزه کرد و چگونه نباید مبارزه کرد. اینها خطا بر خطاست. اینها انتظار داشتن آب است از کویری که تا ابد خشک است. انتظاری نمیتوان داشت از این کویر. علم برای همیشه از زادن ارزش ها عقیم است و با دلو علم از چاه طبیعت آب اخلاق نمیتوان کشید. و این خطاست که کسانی تصور کردن که اگر ما بیان به هرچه بهتر و شیرین تر و مبسوط تر وقوف حاصل کنیم به تئوری های علمی، بهتر میتونیم راه و روش خودمون رو در زندگی بیابیم. اونچه که تاریخ پرستی رو تشکیل میده چیزی غیر از این نیست. اونچه که نمونه بارز علم زدگی رو تو روزگار ما نشون میده چیزی غیر از این نیست. خب اگر این علم زدگی و اگر این است اون بیماری که تا امروز ما شناخته ایم و الان هم در پی تبیینش هستیم. حالا ما چه باید بکنیم؟ ما چه بینشی از علم باید داشته باشیم؟ ما نمیخوایم بگیم که علم نمیباید داشت. من این رو در بعضی از گفتارهای دیگر خودم هم ذکر کردم، داشتن علم مطلوب است از نظر ما. در ابتدای این سخنرانی هم گفتم ما برای علم مرز و ملیت هم نمیشناسیم. ما هیچ منطقی رو به نام منطق یونانی رد نمی کنیم. یونان و ایران برای ما معنا نداره در عالم علم. اینها روح ضد علمی است اگر کسی اینجوری بخواد با افکار برخورد بکنه. ما هممون میدونیم که مکتبی که اینجا آیاتی از سوره قرآن خوانده شد، مکتبی که با اقرا شروع میکنه، مکتبی که به قلم قسم میخوره، این مکتب نمیتونه معاندتی با علم داشته باشه. مشوق علم است و دقیقا هم همین تشویق بود که مسلمین رو برمیانگیخت که از هر جا علم خودشون رو بگیرن. پیغمبر به مسلمین میاموخت که اطلب العلم ولو بالسین، از چین هم که شده علم بیاموزید. حالا چین نه یونان چه فرق میکنه؟ بنابراین بحث این نیست که ما از کدوم سرزمین داریم علم خودمون رو میاریم، این نکته نیست. اون چی که برای ما مهمه این استش که ما این طرف رو باید درست کنیم. هاضمه ما باید قوی باشه در برابر فراورده ها و سوقاتی ها که از بیرون برای ما میاد. این مزاج باید قوی باشه، بنیه باید قوی باشه. و الا اگر ما از این جهت ضعیف باشیم، ما علم شناس نباشیم، گوهر شناس نباشیم، هر چیزی به نام علم و گوهر به ما غالب خواهد شد. تمام نکته در همینجاست. ما اینجا نباید بشینیم عیبجویی از علم بکنیم. عیبجویی از کسانی باید بکنیم که بد علم رو به کار گرفتن، علم رو بد شناختن و اون رو تبدیل به یک معبود کردن. این از اون چه که برای ما مقبول نیست. بنابراین در درجه اول ما باید ارزش‌های علمی خودمون رو تشخیص بدیم. قرض من از ارزش‌های علمی نه ارزش‌هایی است که از علم بیرون میاد، بلکه ارزش‌هایی است که بر سر علم حکومت می‌کنه و او رو به طرفی و به مسیری می‌کشونه. ما هرگز علم رو نمی‌خوانیم به خاطر اینکه ما رو از حشیت خداوندی غافل بکنه. ما می‌دونیم که ارزش قرآنی که ما داریم این است که انما یخشى الله من عباده العلماء، عالمان هستند که خشیت از خداوند دارند. بنابراین اون علمی که توأم با خشیت نباشد، علمی که رو به طرفی سیر کند که سلب خشیت کند از یه جامعه، اون خضوع و اون پرستش و سجده‌ای که در برابر خداوند هست این رو بگیره، یعنی خودش به جای خدا بشینه، مردم رو خدا بکنه، این علم از نظر ما مقبول نیست. این عین علم زدگیست، این عین علم پرستیست. علمی که بخواد بیاد برای ما ارزش آفرینی بکنه، بخواد بیاد به جای وحی بنشینه، بخواد بیاد به ما بگه که من ایدئولوژی شما میشم، من مذهب شما در این روزگار میشم، این علم به گمان ما مورد قبول نیست. علمی که در خدمت نیازهایی باشه که اون نیازها رو ارزشهایی تلقین می کند که اون ارزشها مأخوذ از وحی نیست، این برای ما مقبول نیست. من این رو قبلا هم در بحث از انقلاب فرهنگی گفتم، علوم ارزش آفرین نیستن ولی محکوم و تابع ارزش ها هستن. علوم یکی از تجلیات عملی بارزشون صنایع هستند، تکنولوژی هستند. علم همون تکنولوژی نیست البته، اصلا نیست، ولی تکنولوژی فرزند علم است و این فرزند پدر با هم همکاری هم دارن. منتها تکنولوژی چگونه از علم بهره جویی میکنه؟ اون گونه که نیازهای انسانی تشخیص میده. ما اگر نوعی برآورد نیاز برای انسان بکنیم، خب فراهم کردن وسایل زندگی و رفاهی او به گونه خواهد بود. اگر اون برآورد نیاز رو عوض بکنیم، البته فراهم کردن اون رفاه و امکانات مادی به گونه دیگری خواهد بود. ما اگر یه جور انسان شناسی داشته باشیم، صلحمون و جنگمون جور دیگری خواهد بود. زندگیمون در صلح و عملکردمون در جنگ به نحوی خواهد شد.
اگر نوع دیگری انسان شناسی داشته باشیم همه اینها متفاوت خواهد بود. جنگ کردن ما به کمک ابزارهایی است که ما به کار میگیریم، ابزارهایی که ما به کار میگیریم تابع انسان شناسی است که ما داریم. بنابراین همه چیز ما در نهایت به اینجا برمیگرده که ما علوم رو تابع چه کرده ایم. همه نکته در اینجاست. علم زدگی درست، یعنی علم فوق همه چیز، خود علم به راهی که خودش میخواد بره، ولی در برابر این ایستادن این است که علم ابزار دست ماست و این ابزار ما در یه جایی به گونه‌ای که میخواهیم به کار میبریم و در یه جایی به گونه‌ای که نمیخواهیم او رو به کار نمیبریم و کنار میذاریم. علم زدگی این است که ما بیایم و ارزش همون از علم اخذ کنیم، حالا بیایم و این کار رو نکنیم، بشناسیم که منبع اخذ ارزش ها چیست. ما برای رهایی از علم زدگی نیازمند یک فلسفه قوی هستیم. اون چی که مغرب زمین رو به این راه برد که رفت این بود که ما در مغرب زمین شاهد این بودیم که یک نهالی رفته رفته رشد کرد و تبدیل به یک درخت تنومندی شد به نام علم و چنان جلوی آفتاب رو گرفت که هیچ بوته دیگری نتونست تغذیه بکنه و همه فرو خفتند و خاموش شدند و بنابراین همه چیز علم شد. علم سایه گستر شد بر همه چیز و بیرون از او سایبانی نبود و به این خاطر رشد ناموزون کرد، تعدیل نشد. این رشد چگونه میتوان این رشد رو تعدیل کرد؟ به این ترتیب که ما تنها شاخه معرفتی که داریم علم نباشه. من بسیار به رشد علم در اجتماع خودمون و در آینده فرهنگ خودمون خوشبینم. ما از یک متافیزیک بسیار قوی و نیرومند برخورداریم در فرهنگ خودمون، چیزی که هرگز فرهنگ غربی از او برخوردار نبود و به همین خاطر با به میدان آمدن یک رقیب توانا او زمین خورد و میدان رو خالی کرد و عرصه رو به دست علم سپرد و این علم بود که بعداً انواع فلسفه ها و ایدئولوژی ها را آفرید و چیزی هم نبود که در برابر او ایستادگی کنه. ما بیشترین خیانت رو خواهیم کرد اگر بیان و میراث تفکر قوی چندین صد ساله گذشته خودمون رو انکار کنیم و صرفاً به اسم این که اینا منطق یونانی و ارسطویی و تفکرهای خارج از اسلام بوده اینا رو محکوم کنیم، خودمون رو بیریشه کنیم. اینا مهم نیست. مهم این استش که علمی که از این پس در این سرزمین میخواد برویت، فرهنگی که میخواد متولد بشه و بارور بشه بر کدام زمینه میروید، از چه آب و خاکی تغذیه میکنه، کیست که داره این رو باغبانی میکنه و آبیاری میکنه. غیر از این است که ما نمیتونیم این ظرف از مظروفش جدا بکنیم. این مجموعه ای که ما در گذشته داشتیم این همون است که امروز این درخت رو باید در او بکاریم. ما خیلی خوشبختیم که در زیر سایه این متافیزیک قوی و ستبر که در این سرزمین رویده ما میتونیم یک نهال علم رو حالا بکاریم. حالا اون باید بر این سایبانی کنه، اوست که باید رشد این رو تعدیل بکنه. پس توصیه من، توصیه متدی که ما این استش که ما نباید علم رو قدر قدرت کنیم، نباید تنها به این بپردازیم، باید حتما به خاطر این که یک رقابت سودمند و تعدیل کنندهی وجود داشته باشه شاخه های دیگر معرفت رو هم همونطور پرورش بدیم که علم رو. این در مغرب زمین نشد، یکی رشد کرد و بقیه فراموش شد، پوسید، پژمرد و مرد. اما توی این دیار در این آب و خاک ما حالا باید آگاهانه کاری کنیم که این پژمردن نباشه. بگذار هزار گل بشکفت، هر گلی رنگی و بوی دارد، بگذاریم که توی این باغ انواع درختان بروید، انواع گلها به وجود بیاد. بعد شما خواهید دید که ما یک گلستان خواهیم داشت، یک گلستان خواهیم داشت و جز در این صورت ما هرگز به یک رشد مطلوب فرهنگی نائل نخواهیم شد. ما باید زنده کنیم میراث فلسفی گذشته خودمون رو، باید عرفان خودمون رو و ادبیات عرفانی خودمون رو حتما زنده کنیم و اون زنده کردن هم به این نیست که اونها رو به زبان علوم نوین ترجمه کنیم. این درست نیست، این ضایع کردن اونهاست. شما تو یه دونه زبان رو به زبان دیگه اگر ترجمه بکنید، لطفا اون زبان رو از بین بردید، چه برسه به اینکه فنی رو به فن دیگه بخواد برگردونید. باید اصالت اونا رو حفظ کرد، فقط باید به اینا اجازه داد که با هم تبادل پیدا بکنن، باید اجازه داد که یک مبادله قوی بین این فنون و شاخه های مختلف که اینجا رشد کرده است برقرار بشه. اون موقع ما خواهیم دید که اینها از همدیگه تغذیه متقابل میکنن. اون موقع شما خواهید دید که یک باغستان موزون خواهید داشت. من در اینجا که دیگه به انتهای سخنم نزدیک میشم، بد نیست که ذکر خیلی هم از مرحوم مطهری کرده باشیم. این بزرگوار در همین وادی گام میزد و با زنده کردن و زدودن احساس حقارتی که در کسانی بود و گمان میکردن که هرچه که هست از جای دیگری باید به ما برسه و ما سراپا بیریشه ایم، بر هیچ جا رویده ایم، دیگران باید آبیاری کنن، باید باغبانی کنن، باید سایه گستری کنن. اونچه که به ما هویت داد و هویت میدهد توجه کردن است به این ریشه های فرهنگی و به این میراث غنی که در اختیار ماست. و خوشبختانه کسانی بودند که این رو زنده کردن، این هویت فراموش شده رو به ما باز نمودن و حالا ما اگر نشستیم اینجا و داریم با هم گفتگو میکنیم که ما یه چیزایی هم داشته ایم در گذشته، چرا فراموش بکنیم و چرا باید گمان بکنیم که روییدن این نهال امروزه در یک آب و خاکیست که هیچیش معلوم نیست. خیلی چیزاش معلومه، آیندهش هم تا حدود زیادی امیدوار کننده است. به این خاطر که ما به خاطر رهایی از علم زدگی، به خاطر اینکه یک دونه معبود همه چیز ما رو بگیره و ما رو به خودش مشغول کنه، چند گیاه بیکاریم و این گیاهان با هم سایه گستری میکنن و بعد ما در زیر سایه اینها میارمیم و آینده رو بهش لبخند میزنیم. این پایان سخن من است. به خاطر شادی روح مرحوم مطهری و همه شهدای اسلام من ازتون تقاضا میکنم که یک فاتحه بخونید. و السلام علیکم.